السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب همونطور که اطلاع دارید، چند روز پیش مقام معظم رهبری یک نامه بسیار مهمی رو مرقوم فرمودند به نام گام دوم انقلاب. گام دوم انقلاب نامه ای بود که یک شخص مهمی به یک مخاطب مشخصی فرستاده بود. یعنی نامه از داشت و به از امام به جوانان امت. نامه کاملا لحنش نامه امام به امت هستش، نه نامه یک مسئول به تعدادی از افراد. مقام معظم رهبری 20 سال پیش هم یک نامه مشابه این نامه نوشتند. بعد از 22 بهمن به مناسبت 20مین سالگرد پیروزی انقلاب، اون نامه شبیه همین نامه بود، اما یه تفاوتی داشت و اون مخاطبین نامه بودند. مخاطبین نامه 20 سال پیش کل ملت ایران بود، مخاطب این نامه فقط جوانان هستند. چرا این اتفاق افتاد؟ ببینید بزرگواران معمولا میگن 40 سال نسل کامل عوض میشه. یک نسل جدید روی کار میاد، یه پوست اندازی کامل اتفاق میفته. توی کشور ما هم همینطوره. بسیاری از افرادی که مسئولیت های مختلفی داشتند بعد از 40 سال دیگه اینا عوض شدند یا دارن عوض میشن. مسئولیت داره دست جوونا میفته. این جوونا باید یه کاری انجام بدن. اون کار رو مقام معظم رهبری دارن در نامه خودشون مطرح میکنن. پس نامه از امام به جوانان امت هستش. نامه اگر بخوایم در دو بخش کلی تقسیمش بکنیم، میتونیم اینطوری بگیم: بخش اول نامه پیرامون این 40 سالی که گذشت بود، بخش دوم نامه در رابطه با آینده است. مقام معظم رهبری دستاوردهای 40 ساله رو مطرح میکنند که ما چه دستاوردهایی در این 40 سال داشتیم. بعد از اون مطرح میکنند که خب حالا از این به بعد باید چه کار کنیم. گام اول تمام شد، گام دوم داره شروع میشه. تو این گام دوم یک کارایی باید انجام بدیم. توی اون گام اول مقام معظم رهبری میفرمایند یه جاهایی خوب جلو رفتیم، یک جاهایی هم ایراد داشتیم که در این گام دوم باید تجربه هایی که کسب کردیم رو عمل بکنیم، دیگه اون اشتباهات رو تکرار نکنیم، در این مسیری که داریم میریم سرعتمون بیشتر باشه. اما هدف این نامه چیه؟ هدف این نامه شکلگیری و بولد کردن جریان تمدن نوین اسلامی در ذهن جوانهایه. جریان تمدن نوین اسلامی باید دغدغه دائمی و روزمره جوانها بشه. یعنی دغدغه هر روز جوان باید این باشه که ما باید به تمدن نوین اسلامی برسیم. و هدف غایی این نامه که قرار این نامه چه چیزی رو بگه این هست که ما به تمدن نوین اسلامی باید برسیم و زمین سازی ظهور رو کامل بکنیم. ما باید کاری انجام بدیم که ظهور صورت بگیره، وجود نازنین بقیت الله ظهورشون اتفاق بیفته. سال 42 آیه عسکر اولادی ایشون میرن پیش حضرت امام. حضرت امام با عسکر اولادی میفرمایند آی عسکر اولادی، فکر نکنید که نهضت ما و قیام ما به خاطر این استش که یک وزیر عوض کنیم یا حتی بالاتر یه شاه عوض کنیم. ما هدفمون این نیست، ما هدفمون این استش که ایران رو اسلامی کنیم، منطقه رو اسلامی کنیم، جهان رو به سمت اسلامی شدن پیش ببریم. اون موقع به حضرت حجت بگیم آقا دنیا برای تشریف فرمایی شما آماده شده، تشریف بیارید. شما این نگاه حضرت امام رو مقایسه بکنید با نگاه انجمن حجتیه، ببینید چقدر تفاوت داره. انجمن حجتی میگن امام زمان بیاد خودش کارا رو درست میکنه، یعنی تمام هزینه رو امام زمان باید بده، خودش میاد درست میکنه کار. حضرت امام اعتقادشون این نبود. حضرت امام فرمودن ما کارا رو درست میکنیم که امام زمان تشریف بیارند، یعنی کمترین هزینه رو امام زمان بده و بیشترین هزینه رو ما بدیم. مقام معظم رهبری هم امروز همین رو میگند، ما باید کاری بکنیم که امام زمان تشریف بیاره، ما باید مطالب رو درست انجام بدیم که امام زمان تشریف بیاره. پس این هدف نامه این هستش. زمان نامه 40 سالگی، زمان پختگی نامه نوشته شده، پختگی یک انقلاب نامه زمانی نوشته شده که تو این 40 سال تقریبا تمام مکاتب مادی ضعفشون آشکار شده و این نکته مهمه، یعنی تمام تفکرات مادی که قرار بود اجرا بشه تو این 40 سال دیگه اجرا شد. چپیش آمد، راستیش آمد، مارکسیستش آمد، ملیگراش آمد، نظریه نمیدونم لیبرالیش آمد، توسعه گرایش آمد، همه آمدن. ضعف تمام تفکرات برای مردم آشکار شد، فقط مونده یه جریان، استفاده از ظرفیت داخلی. و نامه میخواد این رو به جوان بگه که آقا باید از ظرفیت‌های داخلی حالا استفاده بکنیم. اینی که حضرت آقا در نامه‌شون می‌نویسند ما رتبه اول رو در دنیا داریم در عدم استفاده از ظرفیت‌ها، ما تو این 40 سال نتونستیم از همه ظرفیت‌هامون استفاده کنیم، و بهتره بگیم از اکثر ظرفیتامون نتونستیم استفاده کنیم. این نامه نوشته شده که بگه حالا وقتش از ظرفیت‌ها دیگه استفاده کنیم. اون تفکراتی بود، اون تفکرها هم از بین رفت، نشون داد که نمیتونه کار بکنه، حالا باید این تفکر جدیدی روی کار بیاد. اما این نامه از یک شخصیت ویژه‌ای نوشته شده. حالا این رو بین نماز من گفتم مجددن، چون الان داره ضبط و اینا میشه بعدن قراره بمونه، من اونا رو تکرار میکنم. این نامه از شخصیتی نوشته شده که شاید انسان بتونه به جرأت بگه هیچ رهبری و هیچ شخصیتی در عصر حاضر وجود نداره که اینقدر زیر ذره بین باشه، اینقدر تمام حرکات، سکنات، گفتار و کردارش پیام برای دنیا داشته باشه. به جرأت ما میتونیم این رو بگیم، هیچ شخصیتی اینجوری نیست. عبا پوشیدن اون شخص نقل بسیاری از محافله، نوع نشستنش در کنار سیاسیون دنیا کلی روش بحث میشه. وقتی این شخص میخواد جهاد کبیر رو مطرح کنه تو اون دیدار به سپاهی ها میگه بشینید، تحلیل کردن سیاسیون غربی دنیا که معلوم میشه این شخص داره بحث دیگه ای مطرح میکنه، اون جهاد جهاد نظامی نیست، وگرنه به نظامی ها نمیگه بشینید رو زمین. بعضی از تحلیلگرا گفتند رهبر ایران با این کارش که به نظامی ها گفت بشینید غرب رو تحقیر کرد، گفت شما عددی نیستید برای جنگ نظامی با ما. کسی که وقتی میخواد عربستان رو تهدید کنه میره در پادگان نظامی سخنرانی میکنه، چقدر تحلیل میشه؟ کسی که وقتی میخواد یک شخصیتی رو بزرگ بکنه و بلش بکنه لازم نیست حتی در نامش و در سخنرانیش نکته‌ای بگه، فقط کافیه عکس اون شخصیت رو تو اتاقش بذاره، دیگه همه عالم بحث میکنه که اون شخص کی بود که عکسش آمده بود. بحث میشه که تو کدوم دیدار اون شخص دمپایی پاش بود، تو کدوم دیدار کفش پاش بود، تو کجا عصا همراش بود، تو کجا عصاش رو کنار گذاشته بود. یعنی چقدر تحلیل میشه؟ بحث میشه که اون شخص در یک سال چند بار یک کلمه رو به کار برد، چرا اول فلان کلمه رو گفت بعد فلان کلمه رو، چرا در فلان جریان پیام نداد، چرا در فلان جریان وقتی میخواست پیام بده پیام رو فلان شخص داد. تمام اینا تحلیل میشه در دنیا. ما گاهی وقتا راحت از کنارش رد میشیم اما تحلیل میکنن. چرا در یک سال با فلان شخصیت دو بار جلسه گذاشت، با فلان گروه سه بار جلسه گذاشت، چرا در دیدار خبرگان این اصطلاح رو استفاده کرد، چرا در اونجایی که فکر میکردیم الان یک ورود کلی خواهد داشت ورود پیدا نکرد، چرا؟ تمام این چرا هستش. چرا همه این چرا هست؟ چرا در فلان جریان رنگ انگشترش انگشتر حدید شد؟ چرا اینجوری بود؟ چرا در یه جریانی رنگ انگشترش این رنگ بود؟ چرا در نماز میتی که خوند برای فلان شخص سه مرتبه گفت اللهم لا نعلم منه الا خیرا، چرا برای یک شخصیتی یه بارم نگفت؟ چرا برای یک شخصیتی العفو رو نگفت ولی برای یک شخصیت سه بار العفو گفت؟ چرا برای یک شخصیتی گفت ارادت او نسبت به من در این 40 سال کم نشده، نگفت ارادت من نسبت به او کم نشده و صدها چراهای دیگه؟ حالا این شخصیت که اینقدر زیر ذره بین هست دست به قلم میشه، نامه ای میمیسه، روز بعدش به یک عالمی میگه به مردم بگید من برای این نامه خیلی زحمت کشیدم، من هیچ وقت به مردم درخواست نکردم که روی نامه های من کار کنند، روی این نامه میگم کار کنید. چرا این اتفاق افتاد؟ معلوم میشه این جریان جریان مهمیه. بزرگواران ما باید گفتمان تشکیل بدیم، گفتمان گام دوم. گفتمان اگر میخواد تشکیل بشه باید سر کلاس، بیرون کلاس، توی اتوبوس، توی نونوایی، توی تاکسی، هر جای دیگه بحث در رابطه با گام دوم باشه، اون وقت گفتمان شکل میگیره، وگرنه گفتمان شکل نخواهد گرفت. باید هر جا میشه بحث این باشه، ما ببینیم وظیفه خودمون توی این نامه چه وظیفه‌ای بوده، او استاد وظیفه‌اش چی بوده، روحانی وظیفه‌اش چیه، کارگر وظیفه‌اش چیه، بقال وظیفه‌اش چیه، اینا رو باید مشخص بکنیم. اما نامه شروع میشه، نامه دیگه دست همه شما بزرگواران هست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. از میان همه ملت‌های زیر ستم کمتر ملتی به انقلاب همت می‌گمارد و در میان ملت‌هایی که به پا خواسته و انقلاب کرده اند کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و بجز تغییر حکومت‌ها آرمان‌های انقلابی را حفظ کرده باشند. بحثی که حضرت آقا دارن می‌کنن یه بحث تاریخیه. می‌فرمایند خب قرنها گذشته بر کشورها و ملتها و معمولا هیچ ملتی رو شما سراغ ندارید که در دورانهای مختلف تاریخ زیر بار ظلم و ستم قرار نگرفته باشه توسط حاکمانش. تمام کشورها و تمام ملت‌ها اینجوری بودند که زیر بار ستم‌ها قرار گرفتند. از بین این همه ملت‌ها و این همه کشورها خیلی کم بودند کشورهایی که دست به قیام زدند. معمولا کشورها دست به قیام نزدند، ملت‌ها دست به قیام نزدند، معدود بودند ملت‌هایی که دست به قیام زدند. و از بین همون اقلیت‌هایی که دست به قیام زدند خیلی کم بودند کسانی که قیامشون به انقلاب تبدیل شد، یعنی موفق شدند انقلاب بکنند. و بین همین چند کشوری که تونستند انقلاب بکنند و بین همین چند ملتی که تونستند انقلاب بکنند این کشوری نبود یا اقلیت محض بود کسانی که انقلابشون روی اون آرمانش حرکت کرد. تقریبا ما میتونیم بگیم فقط یکی بود در طول تاریخ. حضرت آقا میخوان همین رو بحث بکنن. ببینید یه سری انقلاب ها انقلاب های مطرح تاریخ که دیگه معمولا جزء 10 تا انقلاب حسابش میکنن، میگن این انقلاب معروف ترین انقلاب های. یه سری جریان ها بود، کودتا بود، اینا دیگه انقلاب حساب نمیشه. مثلا تو آفریقا میبینید بارای اتفاق افتاد، کشورهای دیگه. اما اون کشورهایی که دیگه انقلاب به خودش گرفت تعداد خیلی اندکی بود و معروف ترین هاش یکیش فرانسه. فرانسه یا معروف ترین انقلاب رو داشت یا جزء 5 انقلاب معروف دنیا بود. خب انقلاب فرانسه، فرانسه قبل از انقلابش حکومتش روی 3 طبقه شکل گرفته بود: طبقه روحانیت مسیحی، طبقه مرفهین پولدارا و طبقه مردم. طبقه مرفهین بیشترین تأثیر رو داشتند. موقعی که جریان مالیات ها مطرح شد طبقه مرفه که میخواستن مالیات ندن قیام کردند، آمدند طبقه روحانیت رو کنار زدند، طبقه مردم رو هم کنار زدند، اینها یک شورایی تشکیل دادند، یک انقلابی تشکیل دادند، جریان انقلاب فرانسه اتفاق افتاد. خب اون قیام درون حزبی و درون گروهی که شکل گرفت به حذف افراد مختلفی صورت گرفت، مردم قیامی داشتن، به هر حال انقلاب صورت گرفت. خلاصه این انقلاب این بود که یک پادشاهی ظالمی که لویی همیشه بود، لویی 16 بود، اون از بین بره. خب این اتفاق افتاد، ناپلئون آمد سر کار. اینجا یک اختلاف بین مورخینه که حالا موقعی که ناپلئون آمد کلن انقلاب استحاله شد یا بودن خود ناپلئون انقلاب بود. حالا ما بینش کاری نداریم، بالاخره ناپلئون آمد افراد بسیار زیادی رو کشت، مخالفین رو کشت، بسیاری رو تبعید کرد، در جنگ های مختلف شرکت کرد، شکست خورد، لویی 18 آمد سر کار. یعنی دقیقاً انقلابی که قرار بود این دیکتاتوری رو از بین ببره باعث شد که یک دیکتاتوری مضاعفی شکل بگیره و کلن اون انقلاب بر ضد خودش تبدیل شد و جریان بدتر شد. البته این وسط اتفاقات خوبی هم بعضن افتاد، اشخاصی که آمدند مثل روتبیر که همون ابتدا این شخص آمد، چون حقوقدان بود و البته انسان مقیدی هم بود، یعنی از اون طرف از طیف روحانیت بود، تونست قانون اساسی خیلی محکم شکل بده. اون قانون اساسی که فرانسه پوزش شده رو همین روتبیر نوشتش. اما با آمدن ناپلئون و بعدش کاملا بر ضد خودش این جریان ها تبدیل شد. اصلا جریان گیوتین مال دوران همین جریانه دیگه، مال دوران روزبیر و ناپلئون هستش که مخالفین رو میبردن تعداد بسیار زیادی، که مثلا در یک دورانی گفته شده که حداقل 10,000 نفر با گیوتین سر از تنشون جدا شد. اینو اینجوری بود، این انقلابی که مردم انجام دادند بعد از چند سال دقیقا بر ضد خودش تبدیل شد و انقلاب فرانسه از بین رفت. این معروف ترین انقلاب بود. انقلاب بعدی که انقلاب معروفی بود انقلاب روسیه بود. انقلاب روسیه هم به همین صورت بود، طیف کمونیست و طیف کارگر آمدند قیام کردند که حکومت کنار بره بتونن اینها حکومت بکنن. خب این اتفاق هم افتاد، اینا انقلاب کردند. نیکولای دوم رو که تو جنگ جهانی اول ضعیف شده بود بیرون کردند، یک شورا و دولت موقتی شکل دادند. موقعی که این شورای موقت رو اینها شکل دادند، به مرور زمان افرادی آمدن تو اون شورای موقت و کار بکنند. یکی از اونها لنین بود. لنین بعد از مدتی آمد حکومت رو به دست گرفت. شعارش دفاع از طبقه کارگر بود، اما به محضی که حاکم شد آمد جریان حزب خودش رو گرفت و افرادی که در حزبش هم بودند همه رو از بین برد. اون موقعی که بعد از مدتی جریان استالین اتفاق افتاد، جریان استالین افراد بسیار زیادی رو کشتند، که مثلا تا 20 میلیون نفر گفته شده که به خاطر اون سیاستی که استالین به خرج داد برای جریان کشاورزی، کشاورزی رو گفت مردم باید بیان دست خودشون نیست و امثال اینجور چیزایی که گفت، به هر حال 20 میلیون نفر حدوداً کشته شدند. این جدا از جنگ جهانی دومه، این جدا از اتفاقاتی که در اون دورانها اتفاق افتاد. بالاخره اینها افراد مختلفی رو از بین بردن. ما تا 60 میلیون نفر توی تاریخ داریم که توی این جریانهای سیاستهای کشاورزی که داشت از بین برد. او آمد یک گروهی رو شکل داد به نام پلیس مخفی. این پلیس مخفی قبل از روی کار آمدن خود استالین بود، موقعی بود که لنین هنوز سر کار بود. این آمد این پلیس مخفی رو که شکل داد گفت ببینید هر کس مخالف من هست باید کشته بشه. تعداد وسیع انسان رو قبل از پادشاهیش کشت، چون توی حزب کارگر و کمونیسم خب افرادی بودن که مخالف بودن استالین پادشاه بشه. دو سال آخرم لنین بیمار بود، تو اون دو سال آخر درسته عملا استالین حکومت رو گرفته بود، ولی میدونست که به رأی طبقه کارگر و کمونیست‌ها نیاز داره. سر این جریان این افراد رو کشت و خودش حاکم شد. بعد از اینم که حاکم شد تعداد زیادی رو از بین برد. حکومت بعدی که انقلاب نام گرفت، که بسیار شبیه انقلاب ما هست، شاید نزدیکترین انقلاب به انقلاب ما از لحاظ اهداف، انقلاب الجزایر هستش. انقلاب الجزایر انقلاب اسلامی بود، برای همین به ما شبیه بود، وگرنه انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه شباهت به ما نداشت که آرمانهایی داشته باشند، اهداف الهی داشته باشند، اینجوری نبود. اما الجزایر اینجوری بود. انقلاب الجزایر از مساجد شروع شد، از حوزه های علمیه شروع شد، برای پایه‌گذاری اسلام شکل گرفت. برای این بود که الجزایر رو از یوغ فرانسه نجات بده، یک حکومت اسلامی تشکیل بده. اما چون کسی رو نداشت که بتونه این انقلاب رو مدیریت بکنه، این انقلاب درست انقلابش به ثمر نشست، اما هیچ وقت اهداف اسلامی شکل نگرفت، حتی یک دونه. و در بسیاری از زمین ها اتفاقا برعکس شد، یعنی اون چیزی که قرار بود مردم رو دیندار کنه برعکس شد. این رو هدفی که داشتن، هدف عدالت و امثال اینا، قرار بود از فرانسه مستقل بشن جریان بدتر شد. مستقلی رو گرفتند اما فرهنگ فرانسه کاملا بر اونها غالب شد. حضرت آقا یک خاطره ای نقل میکنند، میگن 19 سال بعد از اینکه انقلاب الجزایر اتفاق افتاده بود، رهبر الجزایر آمد پیش من، داشت با عربی با من صحبت میکرد، وسط بس یک اصطلاح عربی رو یادش نیامد، با فرانسوی از اون شخصی که فرانسوی بود پرسید، که اون مترجم بود، ازش پرسید این فرانسوی به عربی چی میشه؟ او بهش گفت. آقا میفرماد تا اینقدر فرانسه رسوخ پیدا کرده بود که رهبر اینها زبون مادری خودش رو بلد نبود، زبون فرانسوی بلد بود. این اتفاق افتاد. الجزایر هم اون تفکرات، چون اما ابتدا ملی مذهبی ها و ملی گره های سوسیالیستی آمد در روی کار و کاملا انقلاب الجزایر از بین رفت. کودتاهای پیاپی تو الجزایر اتفاق افتاد، یعنی گاهی وقتا در یک سال چندین کودتا انجام میشد، رهبران از بین میرفتن، آخر امرم انقلاب الجزایر دست نظامی ها افتاد، کودتای نظامی صورت گرفت و از بین رفت. این وسط انقلابای دیگه هم بود، مثل انقلاب چین. انقلاب چین بسیار شباهت به انقلاب کمونیستی شوروی داره، دقیقا با همون اهداف. قرار بود کارگرا بیان سر کار، ماو که یک دانشجویی بود، یه تفکری داشت از تفکر استالین و همینطور خودمحور، مخالفین رو قلع و قمع میکرد. اینها آمدن گفتن آقا ما میخواییم فضای باز بگیریم، در صورتی که تفکر کمونیستی اصلا تفکر فضای باز نیستش دیگه، کاملا تفکر بسته‌ایه. گفتن آقا ما بیایم تفکر باز داشته باشیم. یک جایی رو گذاشتند و یک لفظی رو پایه گذاری کردن، لفظش این بود، حالا فارسیش خیلی فارسی خونکی هستش، مگر اینا به چینی یک لفظی، لفظش این بود که صد گل بشکفد صد مکتب بروید، شعارشون این بود. حرف چی بود؟ میگفتن ما بیایم به مخالفین بها بدیم، مخالفین بیان توی فضاهای مختلف انتقاداتشون رو به حکومت بگن و به یه انقلاب بگن. خب مخالفین هم آمدن گفتن. بعد از مدتی که همه مخالفین شناسایی شدند، بیش از 10,000 نفرشون همشون رو کشت، ما همشون رو کشت. و حتی این جمله رو میگفت، میگفت در جمعیت چند صد میلیونی، اون موقع چند صد میلیونی چین، کشته شدن حتی 200,000 نفر یا 20 میلیون نفر این ارزشی نداره، مهم نیست، ما میخوایم به اهدافمون برسیم. او آمد انقلاب فرهنگی انجام بده. انقلاب فرهنگی این بود که بحث مخالفین فرهنگی خودش، هر کس که با حزب اون و با تفکرات اون مخالف بود، اساتید دانشگاه، دانشجویان، علما، همه را از یک کنار حذف کرد. بیش از 2 میلیون نفر رو کشت، ما بیش از 2 میلیون نفر رو کشت و این انقلاب چین بود. اصلا به هیچ چی رحم نمیگرد، انسان میوان براش نداشت. یه روز متوجه شد، میدونید که کمونیست ها رو بسی کشاورزی بحث دارن، دید که این گنجشکا میان و دونه های مثلا گندم و نمیدونم دونه ها رو تو مزرعه میخورن، دستور داد تمام گنجشکا رو باید بکشین. تمام گنجشکا رو کشتن. بعد دیدن زمین ها کرم زد، فهمید که این گنجشکا باید میامدن و کرما رو هم میخوردن، برای همین از شوروی چند میلیون گنجشکا بردن. مثلا اینجور سیاست های امین داشت، این یک سیاست های ویژه ای داشت. این یک انقلاب دیگه. انقلاب بعدی که انقلاب خیلی مطرحی است، انقلاب آمریکایی، اسپانیا، بریتانیا، فرانسه. این بریتانیا همین انگلیس الان با ویلز و امثال این کشور رو روش میکنن بریتانیا. موقعی که جنگ های بین بریتانیا و فرانسه و امثال اینا اتفاق میفته، بریتانیا دستور داد، گفت توی آمریکا کسانی که انگلیسی نیستند باید مالیات سنگین بدن. فرانسوی و اسپانیا هم قبول نکردند، انقلاب کردند. انقلاب آمریکا شبیه هیچ انقلابی نیست، نه مردم را پیمایی کردند، نه تظاهرات کردند، نه کشته، اصلا این چیزا نبود. از هر ایالتی چند نفر بلند شدند رفتند، یک بیانیه نوشتن، شد بیانیه استقلال، بهش میگن انقلاب آمریکا. کلش همین بود. بیانیه استقلال آمریکا خیلی بیانیه خوشگلیه، فقط بیانیه خوشگلیه. حق برابری که آقا همه باید برابر باشند. انگلیس یعنی بریتانیا رو قبول نکرد، گفت اصلا این مسخره بازی بیانیه استقلال شما. چرا؟ چون تو خونه شماها بردهه، توی ایالت شما برده فروشیه، چجوری دارید میگید که این برابریه؟ اصلا همین حرفا نیستش. شروع شد جنگ، یه جنگی اتفاق افتاد، به محضی که فرانسه هم وارد شد بریتانیا شکست خورد و جریان انقلاب آمریکا کامل شکل گرفت. جالب اینجایی، خیلی نکات هستش. اینا دو تا ایالتی بود، شمالی و جنوبیش با هم جنگ می‌خواستن بکنن. این رهبر کسانی که می‌خواست استقلال آمریکا رو تصویب بکنه تو ایالت شمالی بود. از ایالت شمالی به خاطری که نیرو کم داشت دستور داد، گفت بردهداری ممنوعه، که برده ها بیان، و موفق هم شد. برده ها آمدن توی میدون، این جنگ رو پیروز شدن. بعد موقعی که این جریان تموم شد آمدن دوباره بردهداری رو قانونی کنن، دیگه بیانیه استقلال شکل گرفته بود، توی قانون اساسیشون آمده بود که بردهداری ممنوعه، ولی این شکل نگیره. مثلا حق زن، حقوق، بحث رأی خانم ها 60 سال بعد از این بیانیه استقلال اتفاق افتاد. 60 سال بعدش بود دیگه. اینا یه بیانیه استقلال دادند، اما به اون اهدافی که بحث برابری بود، بحث برادری بود، بحث اینا هیچ وقت نرسیدن. دلیلش این بود که بلافاصله بعد حداقل 12 میلیون سرخپوست رو کشتند. کشتن سرخپوستا عموما بعد از بیانیه استقلال ها، یعنی اینا بیانیه استقلال دادن که همه مساوی هستیم، بعد رفتن حداقل 12 میلیون سرخپوست رو کشتند. پس میبینید انقلاب آمریکا هم به اون اهداف خودش نرسید. حالا یه بار دیگه بحث جمله حضرت آقا رو داشته باشید. با این جمله که گفتم، از میان همه ملت‌های زیر ستم کمتر ملتی به انقلاب همت می‌گمارد، و در میان ملت‌هایی که به پا خواسته و انقلاب کرده‌اند کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت برسانند و بجز تغییر حکومت‌ها آرمان‌های انقلابی را حفظ کرده باشند. اما انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمی‌ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چله پر افتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و در برابر همه وسوسه هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می رسید، از کرامت خود و اصالت شعارهایش سیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. این جمله‌ای که دارن حضرت آقا می‌فرمایند. پس جمهوری اسلامی تنها انقلابیه که به آرمانش خیانت نکرد، به اون اهدافی که داشت رسید، و رو اونایی هم که به قلش نرسید در مسیر اون آرمان‌ها حرکت کرد. این جمهوری اسلامی تنها انقلابی بود که این اتفاق افتاد. پس این فراز اولی بود که حضرت آقا دارن این رو مطرح میکنن. من به این تیترایی که اینجا آمده خیلی کار ندارم، گاهی وقتا یک پاراگراف رو میگیم، گاهی وقتا دو تا پاراگراف، ولی این چون تموم بشه. اینجا دیگه حضرت آقا بحث تشکر از ملت رو دارن که میفرمان درودی از اعماق دل بر این ملت، این درودی از اعماق دل بر این ملت، بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانی 40 سال دوم می شود. یعنی درودی که بر جوانا حضرت آقا مطرح کردن. این فراز اولی بود که عرض کردم خدمتون. از خدا می خواهیم ما رو در گام دوم این انقلاب موفق و ثابت قدم قرار بدهد. در این چله دومی که وارد شدیم هرچه سریعتر چشمان ناقابلمون رو به جمال مولامون مقتدامون حجت ابن الحسن روشن و منور بگردانند، ما رو در هدف بزرگ تمدن سازی و زمین سازی برای ظهور موفق بگردانند. به همه جوانهای ما، به همه مسئولین ما، به همه کسانی که دارن خدمت میکنن توفیق روزافزون عنایت بگردانند. وسیله رفاه، آسایش، کار، امنیت، ارتقاء همه جوانها را هرچه سریعتر فراهم بگرداند. خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگرداند. عاقبت هممون را ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.